من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیات 86 به بعد. در پایان آیه 83 فرمود که انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. حضرت شعیب به قومش فرمود بر شما از عذاب روزی که فراگیر است بیمناکم، محیط است، یعنی بر شما احاطه دارد، شما را در بر دارد. انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. روزی که احاطه دارد بر شما، یعنی روز قیامت. مراد حضرت، مراد حضرت شعیب روز قیامت است که احاطه دارد بر ما، محیط است. معلوم میشه که روز قیامت اساساً روز نیست به معنای روز در مقابل شب، که بگیم روز قیامت یعنی شب قیامت، نه. مثلا روز قیامت یعنی اون روزی که قیامت برپا شود، روزی که قیامت برپا شود. این تعبیر ربطی به روز و شب نداره. این کلمه رو ما خودمون هم در محاوراتمون استفاده میکنیم و باز ربطی به روز و شب نداره. میگیم که مثلا فرض بکنید که اون روزی که فلان کار رو انجام دادی یادته؟ طرفم میگه که بله یادمه. نمیگه اون روز نبود که شب بود، اون ماجرایی که الان داری ذکرشو میگی و میکنی این شب بود، روز نبود. نه، میگه درست میگی، آره اون روزو یادمه، اون ایام، اون زمان، اون موقعیت. یعنی کاری به روز و شب نداره. چقدر ما، یعنی خدای متعال و انبیا و اولیاء طاهرینش، باید زحمت بکشن و زحمت کشیدن تا ما یه مقدار دست از این معنای ظاهری کلمات برداریم، یکم به باطن و حقیقت الفاظ برسیم. همه ی تلاش خدا و انبیا و اولیاء خدا این بوده که ما از این ظاهر عبور کنیم و به حقیقت برسیم. یعنی این ظاهر حقیقت نیست، فریب این ظاهر رو نخور. ما هم با تمام قدرت داریم مقاومت میکنیم در مقابل انبیا و اولیاء خدا و تلاش میکنیم که چشم باطن بینمون رو باز نکنیم. میگیم که اصلا نبایدم چشم باطن بینو باز کرد، ظاهر حجته، ظاهر حجته. یعنی چی؟ یعنی همین ظاهر رو شما تا میتونی باید حفظش کنی. این ظاهر رو نگذار که خلاصه از دستت بره. این ظاهر اصله، اول این ظاهر. اگر این ظاهر دیگه تو این ظاهر تو معنایی پیدا نکردی که نشد و جو در نیومد دیگه، حالا برای این که بالاخره نمیتونیم بگیم که خدای متعال مثلا حرف نادرستی، چون ظاهر رو دیدیم نه جور در نمیاد. مثلا فرض بکنید ظاهر آیه قرآن فرموده که الرحمن علی العرش استوا، خدا رو عرش نشسته. خب این ظاهر رو دیگه ما نمیتونیم بگیم درسته، به خاطر اینکه خدا که نشستن نداره، اصلا خدا مثلا باسن نداره که بخواد بشینه، نشستن یه جایی میخواد، بعد صندلی میخواد و اینا. الرحمن نمیشه، اینو جور در نمیاد. ما اینجا دیگه حالا ناچاریم دیگه، چه کنیم دیگه، از باب بیچارگی و ناچاری نمیتونیم من بگیم که خدا نعوذ بالله تو قرآن مثلا خطا رفته، اشتباه کرده، قرآن خطا کرده، نه اینم که نمیتونیم بگیم. پس مجبوریم دیگه اینجا دست از ظاهر برداریم. اینه واقعا. آیا این درسته که ما اینجوری برخورد کنیم با آیات و روایات، با همه این تلاش های انبیا و اولیا خدا در طول تاریخ ما اینجوری برخورد کنیم، بگیم ظاهر حجته، دست از این ظاهر بر ندار تا میتونی معنا رو معنای ظاهری کن، ظاهری ظاهری، دم دستی دم دستی دیگه، هر کجا دیگه به بنبست خوردی تقریبا میشه گفت همه علما دارن همینو میگن که هر کجا دیگه گیر کردی دیگه مجبور شدی. میفرماد و جا ربک و الملک و صفن صفا، خدا اومد، ملائکه هم صف در صف وایساده بودن. آیه قرآن میگیم خب اینم بگو ظاهرش یعنی چی؟ خدا اومد؟ کجا اومد؟ از کجا اومد؟ مگه جایی بود؟ مگه رفته بود؟ حالا اومد؟ چی اومد؟ ملائکه هم صف در صف وایساده بودن؟ مگه خدا مثلا پادشاه، رئیس جمهوره؟ میگه خب اینو درست میگی دیگه، دیگه اینجا رو ما نمیتونیم کاریش کنیم، اینجا دست ور میداریم از ظاهر. اینه ماجرا یا نه برعکس؟ این ظاهر اصلا حقیقت نداره، حقیقت باطن این عالمه، باطن این ظاهره. همه انبیا و اولیاء خدا در قرآن در روایات اومدن تا ما رو از این ظاهر منصرف کنن، منتقل کنن، عبور بدن به باطن. بگن به این اکتفا نکن و نگاه نکن، برو جلو، برو یه مرتبه بالاتر، ببین باطنش چیه، حقیقتش چیه. اگر دیدی مثلا فرض بکنید 99.5% رفتی به باطن، اما یه 0.5% دیدی نه نمیشه دیگه، دیگه نمیشه، واقعا مثل این که همین ظاهر رو داره میگه، حالا اینجا شما دیگه ظاهر رو اخذ کن، به ظاهر عمل، طبق ظاهر جلو برو، معنا رو ظاهری بگیر، نه برعکسش که همیشه بگی معنا رو ما ظاهری باید بگیریم تا اونجایی که میشه 99.5% و برو بالاتر. یه معدود موارد دیگه نشد دیگه، اینه با هدف انبیا جور در میاد. یعنی چشم عقل تو ببند، یعنی فهم و شعور تو جلوشو بگیر، یعنی تو دنیا بمون، بالاتر نریا. چشم باطن بین، برزخ بین، قیامت بینت یه وقت باز نشه، این غلطه، جور در نمیاد با اهداف خدا و اولیاء خدا. اومدن چشم باطن بین ما رو باز کنن، چشم ظاهر بین ما که باز بود، این که داریم میبینیم، میدیدن همه کسانی که انبیاء الهی به سوی اونها مبعوث شدن، تمام اون اقوام، اینا چشم ظاهر بینشون که باز بود، که داشتن میدیدن. انبیا اومدن بگن که به اینی که دارید میبینی اعتماد نکن، این نیست حقیقت، حقیقت ماوراء اینه، ما فوق اینه، منتها همینم با ظاهری برداشت میکنن، میگیم حقیقت ما وراء اینه، میگه آها وراء یعنی اون ورش، کدوم برش، پشت پرده رو میگی، میره پشت پرده رو نگاه میکنه ببینه ماورا، یعنی اون، میگی ما فوق اینه، فوق یعنی بالا، آها اون بالای پشتبونه، میره بالا پشتبون نگاه میکنه ببینه اونجاست، منظور اینه حقیقت که میگه ماورا اینه، میگه حقیقت بالاست، از عالم بالا میاد، میگه کدوم بالا، این بالا تو آسمون هاست، تو آسمون چندومه، ما تلسکوپ درست میکنیم هی نگاه میکنیم تو آسمونو، بگردیم دنبال حقیقت ببینیم حقیقت کجاست. فرمودن قیامت ماوراء این عالم، بالاتر، محیط بر شماست، شما رو احاطه کرده، گیم ها بالاتره، لابد در کهکشان هاست، لابد در سیاه چاله هاست، البته بهشتش که نمیتونه تو سیاه چاله باشه چون اونجا سیاهه، جهنم لابد در سیاه چاله هاست. میگید اینا که روشنه، اینا رو که نمیخواد گفتن نداره، ما این همه راه اومدیم نشستیم اینجا، شما داری این حرفا رو میزنی که اینا رو که ما همه رو خودمون میدونیم بلدی، میگم خیال میکنی بلدی، اینا گفتن نداره، خیال میکنی گفتن نداره، علما دارن این حرفا رو میزنن. میگه حالا اونا که علمای مسیحیت هن، بوی از حقیقت معنویت نبردن، نه آقا جون، علمای اسلامی دارن این چیزا رو میگن، میگه اونا که خب علمای اهل سنت هن. معلومه خب علمای اهل سنت از ولایت اهل بیت بیخبرن. میگم آجون من علمای شیعه هن. میگه خب اونا علمای شیعه هم اونا اقسامی دارن دستجات، بعضی هاشون اصلا اهل ولایت اهل بیت علیه السلام نیستن، خیلی پابند این حرفا نیستن، همش میگن قرآن، دم از اهل بیت و اطرت نمیزنن، با اطرت رابطه ای ندارن. میگم آقا جون من برعکس اونایی که دم از اطرت میزنن این حرفا رو دارن میزنن و بویی از اطرت، حقیقت اطرت به مشامشون نرسیده و قیامت رو تو همین دنیا میبینه و گفته و میگه و با محاسبات فیزیکی عالم ماده داره ترسیم میکنه و تبیین میکنه و معنا میکنه. میگه جهنم تو سیاه چاله هاست. حالا به همینم معتقد باشن بازم خوبه، همین جهنم هم بالاخره خودش یه چیزیه. میگه من اگه گناه کنم خلاف کنن منو میبرن تو سیاه چاله ها، بازم برای کنترل خوبه. یکی از زوامن اجرای قوانین در جامعه و رعایت نظم و حدود و مقررات اجتماعی این است که انسان اعتقاد داشته باشه به یه چیزی ماورا. ماورا هم حالا این یکی ماورایش ماورا مادیه، فیزیکیه، دنیاییه، میگه اون بالاها یکی نشسته داره منو میپاد، این یه جوریش، اینم بالاخره حالا اینم یه اعتقادیست. گرچه این عقیده عقیده بچگانه است، دین این دین دین کودکان است، بچه ها همینه نگاهشون به خدا و قیامت و بهشت و جهنم و وقت. اینایی که منکر وجود خدا هستن، اینایی که لائیک و لامذهب و نمیدونم شیع و آتئیست و اینا هستن، اینا میرن یه جاهایی تو دنیا فیلم برداری میکنن از یه منظره هایی که این منظره ها اینقدر زیباست هیچی کم نداره، درخت و آب و رودخونه و جریانشون هر چی بگید هست، آسمان قشنگون، بعد زیرش می نویسه که اونایی که میخوان وعده بهشت بدن که ما به خاطر بهشت مثلا نماز بخونیم روزه، زحمت داره اینا، به خاطر بهشت این کار رو کنیم، به اینی که داره اینجا زندگی میکنه چه وعده ای میخوای بدی؟ زیرش نوشته، اینم فرستاده، میگه به کسی که داره اینجا زندگی میکنه، عکسش هم نشون میده، میگه ببین اون بهشتی که شما براش ترسیم میکنی تو ذهنش و براش همه چی فلان بیسار علوبل، این بهشت این توشه، همین الان اونجاست. تو بهش میخوای بگی چی؟ یه روزی میخوام ببرنت بهش، میگم همین الانش تو بهشتم دیگه، چی رو یه روزی ببرم؟ شماها برین زحمت بکشین که یه روزی بیارنتون پیش ما. این میشه نتیجهش که ما تمسک به ظاهر قرآن میکنیم، میگیم تا میتونی دست از ظاهر بر نداری، یا این خیلی خراب شد کار، تا میتونی دست از ظاهر بر ندار، این ظاهر حجته. توجه نداریم این که گفته میشه ظاهر حجته، این مربوط به احکام فقهیه، مربوط به اعمال، نه مربوط به عقاید و افکار و نظرات. و متاسفانه همه اینو سرایت دادن به همه چی، همه جا میگن ظاهر حجتش. چی ظاهر حجته؟ هیچ هم حجت نیست. حقایق باطن رو خدای متعال نمیتونسته به ما منتقل کنه الا اینکه نازل کنه و در این قالب ظاهر بیان کنه. همین نازل شده قرآن، نازل شده یعنی این ظاهرش حجت نیست، اومده پایین، اومده پایین توی قالبی قرار گرفته اسمش ظاهره، برای اینکه ما رو تو این ظاهر و این پایین نگه داره، نه برای اینکه ما پایین بودیم. خدا این نردبون رو فرستاده که ما بگیریم بریم بالا، نه اینکه همین پایین بمونیم. قرآن نردبان الهیه که فرستاده از بالا به پایین. چرا فرستاده پایین؟ چون ما پایینیم. خب فرستاده پایین که همینجوری تو سر ما بزنه نگرمون داره، نه فرستاده پایین که بگیری بیای بالا. ما اینو صفر چسبیدیم پله اولو تکون نمیخوریم، میگیم چرا نمیری بالا؟ میگه قرار نیست من برم بالا، من قرار دستمو بگیرم به این نردبون. منم دستمو گرفتم به ظاهر، ظاهرت قرآن حجته یعنی این، یعنی محکم چنگ بزن به این ظاهر، یعنی نردبونو صفر بگیر. آه نردبونو صفر بگیری بالا نمیری، این نردبونه، اینو فرستاده که تو ببره، تو رو ببره بالا. چی رو صفر بگیر؟ همینجا وایسا. بعد فکر میکنیم که داریم تبلیغ دین خدا میکنیم، فکر میکنیم داریم مردم رو هدایت میکنیم، در حالی که داریم مردم رو متوقف میکنیم از مسیر رشد و کمال و سعادتشون. اینها رو از حرکت نگهشون داشتیم و باز داشتیم، شدیم ترمز رشد مردم. می‌فرماید که انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، روزی که، روزی نه یعنی شب، نه اینا رو اینجوری نگاه نکن، به ظاهرش تمسک نکن، همه قرآن همینه، به ظاهرش نگاه نکن. میخوای به ظاهر نگاه کنی؟ میفرماید که ولا تنقص المکیال والمیزان، کم نذارید در کیل و وزن، کم نذارید، یعنی کم فروشی نکنید. این کم فروشی نکنید یعنی همین که تو بقالی میری، تو نمیدونم قصابی میری، تو سوپر میری خرید میکنی، طرف کم نذاره، بهت کم فروشی نکنه. اینه خب این ظاهرشه، به این ظاهر بچسبیم و دیگه اصلا به خودمون اجازه ندیم معنای بهتر و کاملتر و بالاتری رو بفهمیم. میگه اگه حرکت کنی، یه تکونی به خودت بدی و حرکت کنی، از این ظاهر پاتو فراتر بگذاری، کافر شدی، ملحدی، زندیقی. اگه اینجوری باشه، اول زندیق عالم انبیا و اولیا خدا بودن، خاطر اینکه اونا خودشون پا فراتر گذاشتن، فرمودن پاتونو فراتر بذارید. در ادامه همین آیات اتفاقا خیلی جالبه، دقت بفرمایید، میفرماد که انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، کیل و وزن، یعنی همین ترازو، واقعا ترازویی که اینجا فرموده همین ترازوی ظاهریه یا یکی از مصادیقش میتونه این باشه و مصادیق بهتر، کاملتر، عالیتر داره. وانست اینجا رد شو، عبور کن، برو جلو. ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. بعد میفرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. میخوای ظاهری معنا کنیم اینم؟ ببین چقدر قشنگ ظاهری هم معنا کرده اینجا. اتفاقا چی فرموده؟ فرموده که اگر مؤمن باشید آنچه خدا از کسب حلال برای شما باقی گذارده بهتر است. بقیت الله خیرون ان کنتم مؤمنین. لابد نیمه های شعبان این آیه شریفه رو رو در و دیوار دیدید که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، و خبرم نداشتی تا حالا که این مربوط به کیل و وزنه. میگه آقا کم فروشی نکن موقعی که داری مثلا پنیر میدی، یه خود کم بدی، پنیر داری میفروشی کم نده. خب کم نده، من آخر رو چه حساب کم ندم؟ من میخوام یه ذره کمتر بدم پول بیشتری گیرم بیاد. میگه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تو اگه ایمان به خدا داشته باشی میدونی اونی که خدا واسط باقی میگذاره، یعنی تو به اندازه بفروش پنیر رو درست حساب، مثلا باید فرض بکنی نیم کیلو بدی، نیم کیلو تو کامل بده، 400 گرم نده، 450 ازش کم نذار. اونی که واسط باقی میمونه، یعنی همون سودی که یه ذره سود داره دیگه توش، بالاخره داری فروش میکنی داری سود میکنی، عمده خریدی ارزونتر، حالا داری خورده میفروشی گرونتره دیگه، همونی که خدا واسط بر باقی گذاشته همون برات بهتره اگه مؤمن باشی. این معنایست که اینجا فرموده. این میشه ظاهر، ظاهر پنیری. وقت روایت داریم، در روایت دارد که حضرت امام صادق علیه السلام با یه شخصی نشسته بودن و مشغول غذا خوردن بودن. این غذایی که داشتن یه غذای خوب و چرب و شیرین و خیلی، حالا هر کسی یه غذایی رو دوست داره، اینم کسی که با حضرت داشت این غذا رو میخورد خیلی بهش مزه کرده بود این غذا. همینجور که داشت میخورد شروع کرد گریه کردن. بعضی آدمای مقدس رو دیدین که وقت و بی وقت یهو مقدس بازیشون گل میکنه. اینم مقدس بازیش گل کرد در مقابل امام صادق علیه السلام، شروع کرد گریه کردن و حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ غذا تو بخور. گفت آخه من چجوری این نعمت الهی رو دارم میخورم، چجوری من میتونم آخه شکر این نعمت رو به جا بیارم؟ طبعا بر نمیداره این غذا رو بخورم، از بس این نعمت مهمه، از بس این نعمت بزرگه، این قدر این نعمت رو من نمیتونم به جا بیارم، شکرش چجوری به جا بیارم؟ آخه من تبم دیگه بر نمیداره بخورم، این کبابا رو نمیشه بخوری. حالا اون داره گریه میکنه و میگه حضرت شروع کرد خندیدن. ببین نگاه ظاهری با نگاه باطنی چه فرقی داره؟ فرقش اینه. گفت آقا چرا میخندی؟ گفت میخندم به خاطر فهم و درک و شعور و سطح پایین عقل تو. گفت چطور مگه من؟ این نعمت خدا نیست؟ گفت تو خیال میکنی نعمت خدا اینه؟ اینو که گاو و خور و الاغ و خر و اینا هم همه دارن که اونم میخورن. نعمت خدا که خدا گفته شکرشو به جا بیارید اینه؟ این کباب و نمیدونم چی و فلان ایناست؟ یا تاشکالاست؟ گفت یا ابن رسول الله پس این نیست، پس چیه؟ فرمود ولایت ما اهل بیت، یعنی فهم و عقل و درک و شعور که تو نداری. بقیت الله یعنی باقی مونده پنیر، بقیت الله خیر لکم، این نعمت الهی که باقی مونده است که بمونه. این اصلا نعمت نیست. خیلی وقتا این نعمت مال دنیا همیشه نعمت نیست. بیشتر وقتا مال دنیا نعمت، مصیبت، بدبختی، بیچارگی. وقتی نعمت میشه که همراه با ولایت اهل بیت علیهم السلام باشه، همراه با فهم و عقل و درک و شعور و معرفت و امام شناسی باشه. اگه همراه با اونا باشه همین میشه نعمت، اما نباشه پس نعمت این نیست، نعمت اونه. بقیت الله امام زمان علیه السلام. اینو من دارم میگم، نه روایت داره در ذیل این آیه امام معصوم علیه السلام دارد میفرماید اینو. حالا ما با قرآن چجوری برخورد کردیم؟ با روایات چجوری برخورد میکنیم؟ کجا هستیم؟ کجاییم؟ قرار بوده به کجا برسیم؟ الان کجا هستیم؟ همه ی انبیاء و اولیاء خدا اومدن که ما رو کجا ببرن؟ ما الان کجاییم؟ خدا کنه که همین جایی که هستیم همین جا هم حالا باشیم دیگه، مقاومت نکنیم در مقابل اونایی که میخوان ما رو حرکت بدن و جلوتر ببرن. اگه همین جا باشی خب همین هم هستی، خب اومدن بهت میگن آقا بیا بالاتر، میای بالا. اما اینجا وایسادی حاضرم نیستی بالا بیای، میگه هر کی هم بره بالا من جلوشو میگیرم میزنم تو سرش، نمیذارم بره بالا. حق نداره جور دیگه بفهمه، حق نداره بیشتر از ظاهر بفهمه، من جلو فهمتم میگیرم. نه خودم حاضرم بفهمم بیشتر از ظاهر قرآن و نه اجازه میدم به کسی که بیشتر از این ظاهر بفهمه. چنان مخالفت میکنم باهاش و چنان تو سرش میزنم که دیگه قدرت پا شدن و برخواستن نداشته باشه، جلو فهمشو کور میکنم. نعمت الهی بقیت الله امام زمان علیه السلامه، نه پنیر، نه کشک، نه پشم. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. حضرت شعیب علیه السلام می فرماید که من که نمیتونم شماها رو نگه دارم و حفظتون کنم، من که نگهبان شما نیستم. من نگهبان شما نیستم یعنی خودت باید به فکر خودت باشی. من چیکار کنم واسه؟ نمیخوای بفهمی؟ این نردبون و پله اول و چسبیدی تکون نمیخوری؟ نمیخوای بیای بالا از این نردبون؟ این حبل الله المتینه، خدا فرستاده که بگیری بیای بالا. گرفتی چسبیدی به زمین ته چاه، بالا هم نمیخوای بیای. میگه بالا اومدن مگه به فهمه؟ نه، به خوردنه، به دستشوی رفتنه. نه اصلا به فهم نی، به شعور نیست. بالا رفتن به هواپیما سوار شدنه. موشک سوار شد برو کره ما، بالا رفتن اینه. میفرماد کسی که نمیخواد بفهمه کسی خوابه، اینو میشه بیدارش کنی؟ کسی که خودشو زده به خواب اینو چجوری من بیدار؟ نمیخوادم بیدار شه. صف چشماشو گرفته رو همدیگه فشار میده، هی میزنه میگه بیدار شو آخه، بلند شو. بیشتر فشار میده، میگه هیچی نگو هیچی نگو، داره آرامشم به هم میخوره. آرامشمو به هم نزن، تازه داشت چشم گرم میشد. اینجا چشمتو فشار میدی رو هم، موقع مردن چی کار میکنی؟ اونجا دیگه این چشمو میبندن، اون چشمی که باید باز بشه باز میشه، فشار دادنی هم نیست، نمیتونی دیگه فشار بدی که ببندیش. دیدی بعضی از این حیوانات هستن چشمشون چشمک نمیزنن، چشمشون همیشه اینجوری بازه، هر چی بخوان اینجوری کنن اصلا پلک ندارن، پلک ندارن، بازه. یه روزی میاد که دیگه پلک نداری که ببندی، چشات باز میمونه. وقت باید با حقایق روبرو بشی، حقایق عالم، همونایی که ازش فرار میکردی، میگفتی دیچی نگو هیچی نگو، دینم به هم خورد، اسلامم زیر و رو شد، هیچی نگو هیچی نگو، آرامشم به هم ریخت. حول و تکان مرگ مگه چیه؟ همینه دیگه. تا دیر نشده چشم عقل و فهم و درک و شعورمون رو باز کنی و حقایق عالم رو اون گونه که هست، نه اون گونه که ظاهر نشون میده. این ظاهر فریبنده است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این مال اهل دنیاست که علمشون در حد ظاهر و فیزیک و ماده این عالمه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. من که نمیتونم نگهبان شما باشم، خودت باید خودتو حفظ کنی. هیچ کسی رو تو قبر دیگری نمیگذارن، یعنی چی؟ اون حسابی که من باید پس بدم از شما بازخواست نمی کنن که، اون حسابی رو که شما باید پس بدی از من بازخواست نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی اگر من خدایی نکرده کاری کردم که عذاب وجدان دارم، من الان عذاب وجدان دارم. فرض بکنید شب از عذاب وجدانم خوابم نبره. شما تو خونت راحت گرفتی خوابیدی، ربطی به شما پیدا میکنه مگه؟ نه. میگن این آقا عذاب وجدان داره خوابش نمیره. میگی برای چی خوابش نمیره؟ من که خیلی خستم خوابم میاد. راحت میگیره میخوابی تا صبح. میگن آخه این تا صبح نخوابید. میگه خب بی خود کرد نخوابه، میخواست بخوابه. میگن آخه عذاب وجدان داشت. میگه خب چه عذاب وجدان چیه؟ میگن آخه عذاب وجدان یعنی یه کاری کرده که حالا ناراحته، میخواست نکنه. اون کرده، من چرا ناراحت باشم؟ من که نکردم، من میخوام. اینو میگن یکی تو جهنمه یکی تو بهشته. حالا به اونی که تو جهنمه یعنی عذاب وجدان داره، ناراحته از کارهایی که کرده، از نمیدونم حال دلبستگی هایی که به دنیا داره، یکی دیگه دلبستگی به دنیا نداره، راحته، نه غم داره نه غصه داره، دنیا رو آب ببره، اینو خواب میبره. بهش بگن که ببین این راحت آرامه. میگی چیکار کنم آخه، من الان ناراحتم. اون تو بهشته، ربطی به من نداره، من الان تو جهنمم، کاریش نمیتونم کنم، چیکار کنم؟ نه منی که تو جهنمم میتونم برم تو بهشت اون، نه اونی که تو بهشته میتونه بیاد تو جهنم من. میگیم هیچ کسو تو قبر هیچکی نمیذارن. پیغمبر خدا میفرماید و ما انا علیکم به حفیظ، من که نمیتونم شما رو نگه دارم از آتش جهنم، حفظتون کنم. من چجوری شما رو حفظتون کنم از آتش جهنم؟ من فقط میتونستم نصیحت کنم، راهنمایی کنم، هدایت کنم، بگم این کار رو نکنید، این عقاید رو بذارید کنار، این چشم ظاهرتون رو ببندی، چشم باطن رو باز کن، حقیقت رو ببین. چقدر بگم؟ خب نکردی، گوش نکردی، حالا افتادی تو چاله، افتادی تو چا، من دیگه چیکار کنم؟ بازم تو افتادی، من کاری میتونم بکنم؟ ما انا علیکم به حفیظ، من چجوری تو رو نگهت دارم؟ اختیار خودت دست خودته. اختیار خودت دست خودته، اختیار تو دست من که نیست. اگه اختیار تو دست من بود که میشد اختیار من. پس تو چی کاری تو این عالم؟ اگه اختیار همه ما دست پیغمبر خدا بود، این که میشد پیغمبر خدا و اختیار پیغمبر خدا، این که اختیار ما نبود دیگه، منی در کار نیست. منم یکی از اعضای مثلا دست پیغمبر، مثل انگشت مثلا فرض بکنید که سبابه پیغمبر، اختیار ندارم. خدا میفرماد من انسان رو با اختیار آفریدم، انتخاب داره، خودشه، خودت باید انتخاب کنی، تصمیم بگیری، سرنوشت خودتو تعیین کنی. ما انا علیکم به حفیظ، من فقط میتونم بگم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. نعمت الهی امام زمانته. اینای خوردن و خوابیدن و اینا که نعمت نی، حقیقت نعمت اون حقیقت عقل و فهم و درک و شعور مجسمه. که مستاق خارجیش امام زمانته و ما مأمور شدیم به شناخت امام زمانمون. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد در حالی که امام زمانش را نمیشناسد مرده است به موت جاهلیت، یعنی مثل این که اصلا پیام پیامبر اسلام رو دریافت نکرده، ولو در قرن 21 باشه، بعد از 1400 خورده ای سال، ولو از علما باشه، اصلا پیام پیامبر خدا رو دریافت نکرده، موت جاهلیت داره قبل از اسلام، دریافت نکرده مرده. خب کسی که گوش شنوا نداره، یعنی هر چی بهش گفتن این یه جور دیگه معنا کرده، یه جور دیگه برداشت کرده، به جای اینکه به حقایق قرآن توجه کنه به ظاهر قرآن تمسک کرده و برداشت کرده. پیام قرآن بهش نرسیده دیگه، مات میتت الجا، همینجوری هم مرد. جاهل به دنیا آمد، جاهل زندگی کرد، جاهلم مرد، ولو از اعلم علما باشه، از نظر قرآن جاهله. چون جهل گاهی در مقابل علم، گاهی در مقابل عقل، جنود عقل و جهل. عالم یعنی کسی که اطلاعاتی داره، عالم در مقابل عقل، البته گاهی به معنای عقل به کار میره، ولی نه، حالا در مقابل عقل اگه به کار رفت یعنی اطلاعات که تو ذهنت میاد، علم داره، سواد داره. عقل یعنی فهم داره، شعور داره. ممکنه کسی هیچی فهم و شعور نداره ولی خیلی علم داره. ممکنه کسی هیچی علم نداره ولی خیلی فهم و شعور داره. چجوری؟ انسان عاقل کیه؟ انسان عاقل اونیست که وقتی هیچی نمیدونه میفهمه که باید بره بدونه، یاد بگیره، یه چیزایی رو یاد بگیره دیگه، یعنی باید بره عالم بشه، چیزایی که علومی که به دردش میخوره رو فرا بگیره، اینو میگیم عاقل. خب اون موقعی که میخواد بره فرا بگیره که هنوز فرا نگرفته که، این عالم نیست، سواد نداره، ولی چون عاقله میره که یاد بگیره دیگه، تازه میخواد عالم بشه، یعنی عالم شدنم باز یه مقدمه عقلی میخواد، اونم البته علومی که مفید باشه، و الا اینایی که عقل ندارن همین جور میرن دنبال یادگیری هر چی شد. یا این رشته‌ای که میخوای بری تو دانشگاه بخونی، یا میخوای بری حوزه طلبگی درس بخونی، واسه چی میخوای بری؟ نمیدونم. همینجور حیارا و سکارا. یعنی عقل نداره، مصلحت سنجی نداره، عاقبت اندیشی نداره، انگیزه بر اساس فهم و شعور و حقیقت نداره. میگه گفتن برو، ما هم رفتیم، مثل بچه به بچه میگن برو مدرسه، میره مدرسه، میگن برای چی میره مدرسه، میگه خب بابام گفته برو دیگه، این نرم، میگه خب نرو، میگه این نرم کتکم میزنه. حتی این باز خودش یه عقلیه، باز انقدر عقلش میرسه که اگه نره کتک بخوره میگه برم دیگه، ولی این علت علم آموزی نیست، این علت مدرسه رفتنه. حالا درس های دانشگاه هم همینطوره، اب نداره، حالا شما به زور برو، بدون انگیزه الهی برو، ولی حوزه رو اینجوری دیگه نری، اگه خواستی یه روزی حوزه بری دروس دینی رو، البته اونا هم الان دیگه وضعش چیز شده، ولی حالا میخوای اونجا به نام دین حرف بزنی، اونجا باید بفهمی چی کار میخوای کنی، کجا میخوای بری، برای چی میخوای بری. میخوای بری کلاه مردم رو برداری، اونم بدون باز لااقل میخوای چی کار کنی، بهتر کن برو یه جوری درس ها رو بخون که قشنگتر کلاه مردم رو برداری، اونم باز بدون. دونستن خوبه، یه عمری میری درس میخونی، بعد میگی اینا که چی، حالا ما اصلا برای چی این همه درس خوندیم؟ چون چشم بسته رفته، خیال کرده مدرسه است. آبا مدرسه رو چشم بسته هم رفتی رفتی، این حوزه علمیه است. اونایی که گرداننده ی حوزه های علمی هستن حواسشون جمع باشه، هرچی تعداد کسانی که میرن به حوزه و درس حوزه میخونن کمتر باشه بهتره. دنبال کثرت کمی نباشید، بگید میدونید حوزه ما چند تا طلبه داره، مثلا فلان، افتخار کنیم که تعداد طلبه های ما زیاده. نگاه کن ببین، خب داری شهریه بیشتری میدی، خب تعدادش رفته بالا، معافی هم که میدی، خب اون باز با تعدادش یه خودم بابت اون میره بالا، مدرک هم که میدی یه خودم بابت اون میره بالا. همه اینا رو قطع کن، بعد ببینیم چند تا تایش میمونه. میگه آخه اینجوری باشه که وا اسلاما، میگم نه اگه اینجوری نباشه وا اسلاما. کمی حساب میکنی، میگی میدونی ما چقدر طلبه دار تولید کردیم، مگه دامداریه؟ مگه دست من و شماست که تولید کنیم؟ تولیدی نیست، خدا باید بسازه، کار خداییه. این یک چیزیست، باید خدا باید هدایت کنه یک کسی، تموم شد. فهم بده، شعور بده، عقل بده، علم، هر چی میخواد بده، خودش بده. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، خدا میتابونه این علمو به دل اونی که میخواد. ربطی به ما نداره بگیم ما میدونی چقدر تولید، تولیداتمون امسال خیلی بالا رفته در حوزه های علمیه، به لطف امام زمان علیه، از امام زمان هم خرج میکنیم. فکر میکنیم اینا حالا همه سرباز امام زمان هم. بابا این اومده معافیشو بگیره، بعدم که دیده معافیشو گرفت، بعد دیده بخواد، حالا گفته که حالا مثل که بعدم نیستم آدم همینجا بمونه. و تا میتونید نذارید کسی طلبه بشه، بیرونش کنید، یه کسی تهش بمونه که واقعا میخواد و هدف داره و فهمیده و به این نتیجه رسیده که باید این راهو بره، که از در بیرونش میکنه از پنجره میاد تو، وقت به اون رسیدگی کنه. اگه راست میگه که میدونم اونا الان در شرایط سخت دارن زندگی میکنن، اونایی که اگه از در بیرونش کنی از پنجره میاد تو، اول کسی که بیرون میکنن تو حوزه ها همونا، که اونا طلبه واقعی هن. طلبه واقعی زیر بار کسی نمیره، زیر بار حرف کسی نمیره، که وامیسته بحث میکنه، استادشو بیچاره میکنه، به استاد مهلت نمیده که این استاد هرچی یاد گرفته بلد شده بگه، این همینجور اشکال میکنه، نمیتونن تحملش کنن، بیرونش میکنن مدرسه، میگن این قوانین مدرسه رو رعایت نمیکن. همه اونو باید جذبش کنی، همه اون به درد میخوره. البته با توجه به اینکه انشالله به ظهور زمان ظهور حضرت بقیت الله ارواح و فدا نزدیک داریم میشیم و دیگه انشالله حضرت تشریف بیارن دیگه احتیاجی به هیچ کدوم از ما آخونده پیدا نمی کنید و نخواهید داشت. این روند هم عیبی نداره، حالا نهایتش چیزی تهش نمیمونه، به جای چیزی توش در نمیاد دیگه، نیاد. وقتی حضرت خودش داره میاد، شاید هم همین فکر کردن این برنامه رو درست کردن. این حوزه ها همه شده دانشگاه، همه کاشکی بشد دانشگاه، شده دبیرستان، حضور غیاب بکنن. نمیدونیم ما معنی اصلا حوزه حضور غیاب. اگه کسی نیومد میگن غیبتتو موجه کن. الله اکبر، اصلا این تو مخیله ما نمی گنجه که یعنی چی. به طلبه شما بگی غایب بودی باید غیبتتو موجه کنی، یعنی تو آدم نیستی که با تعهد و تقید خودت اومده باشی حوزه علمیه و درس بخونی. تو نمی فهمی باز چی داری اومدی طلبگی. ما به زور میخوام وادارت کنیم درس بخونی. نمیدونم، ما خیلی نفهمیم، نمیفهمیم اینا یعنی چی. امتحان باید بدی. چی رو امتحان بدی؟ این باید از همه امتحان بگیره. کسی که باید از همه امتحان بگیره، تو میخوای ازش امتحان بگیری؟ اینی که با امتحان گرفتن میخواد درس بخونه، ای به درد طلبگی نمیخوره، بندازش بیرون. چی نگرد؟ به درد طلبگی نمیخوره، نه اینکه به درد هیچ کار دیگه نمیخوره، نه، به درد همه کار شاید بخوره. پزشک خوبی بشه، مهندس خوبی بشه، فوتبالیست خوبی بشه، همه این همه کارا هست. بله، حالا اینا رو گفتیم برای خودتون ها، برای خودمون. یه وقت ما به خاطر نمره و امتحان و شهریه و نمیتونم معافی و به خاطر این انگیزه های اینجوری راه خدا رو نریم ها. حواست باشه، راه خدا رو باید برای خدا بری، یعنی بخوای واقعا صادقانه راست بگه اونی که بگه من حاضر پولم بده بفهمه. دنبال فهم میره، پولم میده، نه اینکه پولیم بهش بدن. دنبال شعور میره، حاضر همه زندگیشو بده، حاضر جانشو در این راه بده که به فهم برسه، به شعور برسه، به هدف و مقصد الهی خودش به دسترسی پیدا کنه، خودشو بشناسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.